بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دانستیم قلب مؤمن چراغدان پروردگار مهربان عالم، همون زمانی که در رحم مادر قلب رو می ساخت برای خودش ساخت و چراغدان هم ساخت، به کیفیتی که این قلب مطلع طلوع سه نور بشه. یک نور، نور معرفت، که با توجه به آیات و روایات متعلق این معرفت، یعنی اونی که قلب باید بشناسه او رو و عرفان پیدا بکنه به اون متعلق، شخص پروردگار مهربان عالم مبدع و قیامت معاد، که با طلوع این نور جاده انا لله و انا الیه راجعون در باطن نقش ببنده، انسان از ابتدای تکلیفش یا یه مقدار قبل از تکلیفش از خدا شروع بکنه حرکت رو و به خدا ختم بکنه. من الله شروعش باشه، الالله خاتمه کارش بشه، که البته این من الله توضیح دیگرش اینه که در زندگی هر قدمی که بر می داره به عنوان کارگر کارفرمایی چون پروردگار بر داره و جاده که تموم شد، یعنی عمر به آخر که رسید، در آغوش کارفرما قرار بگیره تا کارفرما هر گلی میخواد به سر این کارگر بریزه. جاده غیر از این جادن جادهیه که پر از دزد و غارتگر و مفسد و فاسد و مخرب و فریبکاره، که البته اگر انسان شروع زندگیش از این جاده باشه، پایان زندگی پروردگار عالم می‌فرماید انها تخرج من اصل الجحیم طلعها کأنه رؤوس الشیاطین، در سوره صافات حرف پروردگاره. چی کارش باید کرد؟ وجود مقدس او داره میگه که این آدم کأنها شجرتون اصلها فی الجحیم، این از اول ریشه‌شو در جهنم کاشته و درخت جهنمی شده. شجرتون اصلها فی الجحیم طلعها کأنها رؤوس و شیاطین، میوه این درخت مانند سر شیاطین. حالا ما باطن شیاطین انسی رو که ندیدیم و شیاطین جنی هم که اصل وجودشون تنهانه ندیدیمشون، اینجور که پروردگار میگه که میوه این درخت یعنی اون اوصافی که از این آدم در جهنم به صورت عذاب ظهور میکنه مانند سر شیاطینه، معلوم میشه هیچی در نگاه پروردگار زشت‌تر از سر شیاطین در این عالم وجود نداره. ولی ما الان باطن سر شیاطین رو نمیبینیم، یعنی اگر خداوند متعال باطن سر فرعون و صدام رو، این رؤسای جمهور آمریکا رو، این رؤسای بحرین و رؤسای عربستان و یکیشون نشون بده که شکل واقعی سر اینان این است، یقین بدانید، یقین بدانید 7 میلیارد جمعیت جهان با نگاه اول از ترس جان می‌دهد. اگر غیر از این بود این آیه اصل در قرآن نازل نمی‌شد. انها شجرتون تخرج و اصلها من الجحیم طلعها کأنه رؤوس الشیاطین، این مال بی خدا زندگی کردن، این مال جدا از خدا زندگی کردن. چون اگر زندگی من الله باشه تمامش زیبایی ظهور میکنه، تمامش. و این زیبایی وقت رسیدن به معاد، یعنی به اون نقطه بازگشت که الیهه، یعنی خود پروردگار، نقطه بازگشت خود پروردگاره، یعنی سالک این راه نهایتاً بازگشتش به وجود مقدس حق که در قرآن مجید می‌فرماید اونجا که میان و به خدا برمیگردن وجوهم یومئذ ناعمه، با اینکه سالها یا قرنهاست این بدن در قبر روی خاک بوده، زیر خاک بوده، کنار خاک بوده، به محض این که قبر شکافته میشه و وارد محشر میشن، این سالکانی که مبدع حرکت خدا بوده، پایان حرکت خدا بوده، اینا چهرهشون تر و تازه است، مانند تازگی و شادابی گل در وقت سحرگاه که بهترین وقت و بهترین هوا رو. یه روایتی رو حتی غیر ما نقل کردم، غیر ما یعنی اختصاص به کتابهای شیعه نداره، غیر ما نقل کردم که وقتی بهشت آفریده شد دیگه خداوند نقاشی رو در همه چیه بهشت کامل کامل کرده بود، یعنی زیبایی محض که در قرآن مجید می‌فرماید چشم اهل بهشت از دیدن بهشت لذت می‌بره، فیها ما تشتهی الانفس، فیها هر چه بخوان براشون حاضره بدون منع و بدون بخل، هر چه بخوان، فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، و چشمشون هم از دیدنی های بهشت غرق در لذت میشه، تلذ الاعیون، این زیبایی بهشت که به نظر خود بهشت زنده است میاد که زیبای بدون کاستیه، زیبای کامل، ولی این بهشت به خاطر حرص معنویش، چون حرص معنوی هم داریم غیر حرص مادی، یکی حرص میزنه که پولدارترین مردم عالم بشه، پیغمبرم خدا در قرآن مجید میگه انسانی بود حریص، حریصون علیکم، حرص میزد که تمام مردم روزگارشو تبدیل به مردم مؤمن بکن، که این حرصی که در وجود اولیاء الهیه در بهشت هم هستش، با حرصی که بهشت داره به پروردگار میگه نمیخوای منو خوشگلتر کنی، این حرص، خوشگلی که در او کامله، در ساختمانش، در نعمتهاش، ولی باز به پروردگار میگه نمیخوای منو خوشگلتر کنی، پروردگار یه جواب قانع کننده بهش میده تا ابد دیگه ساکت میشه، میفرماید علم ازینو که بالحسن والحسین، من خوشگلی تو رو با حسن و حسین دو جیگر گوشه زهرا تموم نکردم که بازم حرص میزنی. حالا زیبایی سید جوانان اهل بهشت رو فکر کنید چگونه است، فکر این زیبایی مال چیه، از کجا به دست آمد، از همین سلوک من الله و پایان الالله، یعنی در این جاده تمام وجود انسان، تمام هویت انسان به زیبایی رشد میکنه، به زیبایی آراسته میشه. اونی که جاده حرکتش انا لله و انا الیه راجعونه، یعنی مسیر سلوکش من الله و الالله و به قول قرآن مجید حنیف، نه مایل به راست، نه مایل به چپ، نه مایل به جریانات، نه مایل به فرهنگ هاست، نه مایل به ادا اطوار مردم عالمه، نه مایل به امور مادی خفه کننده معنویت. حنیف یعنی هیچ میلی به این طرف و اون طرف نداره. به خاطر این نور معرفتی که در قلبشه که چراغدان الهیه، این طرف اون طرف رو واقعا تاریک میبینه و نازیبا میبینه و سالکان جاده غیر من الله الالله رو بیچاره و بدبخت و مفلوک و معلول میبینه، همون جوری که خدا میفرماد انها شجرتون تخرجو من اصلها من الجحیم تلعا که انه رؤوس و شیاطین، میوش که اوصاف و صفات این بدبخت است از زشتی مانند سر شیاطینه که به ما نشون ندادن اون نازیبایی سر شیاطین رو. خب فی قلب المؤمن ثلاثه و انوار، تو این چراغدان جای تجلی سه نور قرار داده شده، گنجایش تجلی سه نور. نور المعرفه، این معرفت غیر علم و دانش، علوم دیگر متعلقاتی غیر این معرفت دارند. مثلا علم دین متعلقش احکام، حلال ها، حرام ها، مباح ها، واجبات، اخلاقیات، روش ها، نظام خانواده، نظام جامعه، نظام عدالت، اون علم متعلقش احکامه که در قرآن مجید هم می فرماید لولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین، چرا یه دین نمیرن دین شناس بشن و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، برگردن بین مردم خودشون، بین مردم شهرشون و احکام الهی رو برای مردم بگن، اخلاقیات رو بگن، حلال و حرام رو بگن. اما متعلق این معرفت مبدست و معاد، شناخت واقعی خدا که بعد پیغمبر اسلام این شناخت واقعی با قرآن و با پیغمبر و با اهل بیت میسر. هر جا دیگه غیر این سه منبع خداشناسی تعلیم بدن، بتشناسی تعلیم میدن، نه خداشناسی. چرا که پروردگار در قرآن ما رو بیدار کرده و روشنگری کرده که غیر از مخلصین، هر کی در این عالم بالاترین فیلسوف، بالاترین حکیم، بالاترین عالم درباره من اظهار نظر بکنه، من اون نیستم. تعالی الله عما یصفون، من بالاترم. اینا اونی که دارن به شما میگن یه چیز پایینی و ساخت ذهن خودش. خدا رو باید قرآن به ما نشون بده، پیغمبر و وجود مبارک ائمه طاهرین علیهم السلام. شما خیلی هم لازم نیست به خودتون زحمت بدید. مقدمه خطبه حضرت صدیقه کبرا رو در مسجد در محاکمه دولت وقت و محکوم کردن دولت بخوانید. مقدمه خطبه زهرا خداشناس واقعی بوده، یعنی جزء مخلصینی بوده که خدا رو به معنای حقیقیش درک کرده بود. ابن سینا نمیتونه خدا رو به ما معرفی کنه، قدش نمیرسه. فیلسوف بزرگ معروف کندی نمیتونه خدا رو به ما بشناسونه، ابو نصر فارابی نمیتونه خدا رو به ما بشناسونه. تعالی الله اما یصفون، اون چه مخلصین، نه مخلصین، بین مخلصین و مخلصین فاصله بین زمین تا عرش. چرا که مخلصین از هر نوع خطر فکری اخلاقی عملی مسئولن. فبه عزت کلا اقویانهم اجمعین، گریبان کلو میگیرم، بتونم میکشم ایشون جهنم. الا عباد الله الا عباد و کمن هم المخلصین، من فقط زورم به مخلصین نمیرسه، چون اونا در حصار معرفت کامل به تو و به قیامتن. اصلا من راه به اونا پیدا نمی کنم، من جاده به جانب اونا ندارم. اما خود پیغمبر می فرمد والمخلصین یا والمخلصون فی خطر عظیم، مخلصین تا زندن با خطر عظیم روبروان. مگه جون سالم وردارن از این خطر عظیم و از دنیا برن؟ جون سالم. تو این محل ما من 6-7 ساله بودم، تو همین منطقه یه کسی بود واقعا مخلص، یعنی یه آدم 100% دینی خدایی الهی. به حال احتضار افتاد، عالم محل ما که اونم یه آدم کم نظیری بود، انقدر کم نظیر بود که از سال 38 که از دنیا رفته تا حالا من در این همه حوزه ها و شهرستان ها رفت و آمد کردم، نمونه او رو کم دیدم. صاحب نفس. اومدن ایشونو بردن بالا سرش، دعا خوند، بعدم بهش گفت اول سفر آخرتی بگو لا اله الا الله. نگفت. 6-7 دقیقه طول کشید، زور این صاحب نفس بهش نرسید که بگه لا اله الا الله. ایشون البته با ناراحتی درونی بلند شد و برگشت، ولی اونم تا شب در حال احتضار بود و بالاخره نمرد، حالش بهتر شد. اومدم به این عالم گفتن که نمرد. ایشون دوباره اومد خونه، بهش گفت شما متوجه شدی من اومدم بالا سرت؟ گفت کامل. گفت متوجه صدای منم میشدی بهت میگفتم بگو لا اله الا الله؟ گفت کاملا. گفت چرا نمیگفت؟ گفت آقا این دوتا شمدون و این آینه و این چراغ قدیمی اینقدر مورد علاقه من بود که البته گفتم فردا ببرن بفروشن شرشو بکنن. تا من می اومدم بگم لا 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 یه هیولا یه سنگ دستش بود و میزنم همه رو میشکنم و نگو. اگه من مونده بودم به جای انتخاب خدا داشتم اینا رو انتخاب میکنم. یعنی حتی مخلصون فی خطر عظیمن، گاهی در یه لحظه ممکنه پروردگار رو با یه آینه، با یه شمدون، با یه زن جوون، با یه مقدار پول جا به جا بکنن. مخلصون فی خطر عظیمن. به حق خودش قسم خودمو میگم، کاری به یک نفرتون ندارم، من خودم خود خطر عظیمم، نه در خطر عظیم. اگه مخلصون در خطر عظیمم، کم سال من خود خطر عظیمم. ثلاثت و انوار، یه نور، نور معرفت که تحصیل این نور رو دیشب کامل توضیح دادم. ولی متعلق این نور چیه؟ متعلق این معرفت چیه؟ مبدأ، معاد و بعد گره خوردن به مسلک و به جاده‌ای که من رو سالم از خدا حرکت بده و به خدا وصلم کنه. یعنی یه دایره الهیه حرکت منو تشکیل بده. از نقطه‌ای که من الله شروع میکنم خاتمم همون نقطه باشه، الالله، من الله، الالله. نمیدونم این یه خط شعر مالکیه، اما خیلی زیبا گفته درباره امیرالمؤمنین: محل ورود علی به دنیا و محل خروج علی از دنیا. میگه میسر نگردد به کس این سعادت، به کعبه ولادت، به مسجد شهادت. یعنی انقدر علی فانی در خدا بود که اومدنش تو خونه خدا بود، رفتن به آخرتشم از خانه خدا بود. من الله، الالله و حنیفن، حنیفن و ما انا من المشرک، ما انا من المشرکین، فقط خدا، هیچی دیگه در کنار خدا نمیذارن اینا، هیچ. خیلی اینا عجیبن، شاید تو شما هم باشن این افراد، شاید هم همه شما باشن، که حتی برای تغذیه شهوت جنسی میگه ازدواج میکنم لله، بچه دار میشم لله، من لله این کارو میکنم. حالا بعدن بچه‌م هر کاری کردم، همه وسائل سلوک الله هم براش فراهم کردم، اگر نیومد خب رفته زلفشو به زلف پسر نوح گره زده، من دیگه در پیشگاه خدا شرمندگی ندارم. بهترین مدرسه گذاشتمش، بهترین معلمو براش گرفتم، خودم باهاش مماشات کردم، با محبت دین رو بهش القا کردم، با محبت کشیدمش تو عبادت، نخواست این دیگه گردن من نیست. پسر نوح همین جور شد، با چنان پدری رفت جهنم. پسر حضرت هادی با چنان پدری که خیلی عجیبه، عموی امام دوازدهم تبدیل شد به جعفر کذاب، یعنی اومد به ملت گفت امام منم نه برادرم اسگری. اسگری کیه؟ یعنی اومد در دستگاه امامت دخالت بی جا کرد، دخالت باطل کرد. این چه ربطی به حضرت هادی داره؟ میگه هر کاری میکنم لله میکنم، صبحم که در میام پشت ماشین میشنم، سوار تاکسی میشم، پشت تاکسی میشنم، راننده لوکوموتیوم، خلبانم، ملاهم، اداریم، مسلکم همینه، من الله الالله، هزینشم میپردازم. ممکنه در این حرکت خیلی ها من خوششون نیاد، خب نیاد، خدا خوشش بیاد. خدا که خوشش بیاد کل عالم هم من خوشش اومده، حالا چهار تا بی سر و پام هم من خوششون نیاد، خب نیاد. مدیرم هم من خوشش نیاد، خب نیاد. ما دنبال رضایت یه نفریم، یه نفر. امروز شاه انجمن دلبران یکیست، دلبر هزار ولی دل بران یکیست. متعلق این معرفت ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه است که این موجود خاکی وقتی به او پیوند میخوره و در راه او قرار میگیره، روزی که جاده تموم میشه و دو مرتبه به همون نقطه اول میرسه، با زیبایی مطلق به او میرسه. بعد ارتباط او با اینا، اینو من در 8-9 مورد آماده کردم از خود قرآن، براتون انشالله در جلسات بعد عرض میکنم که خدا با اینا چی کار میکنه. اینایی که سالک مسلک من الله و الاللهن و حنیفن، یعنی تمایل به هیچ جهتی ندارن و این متعلق معرفت رو از قرآن و پیغمبر و ائمه طاهرین باید گرفت. 100,000 نفر، چون شهر اون زمان خیلی آباد، 100,000 نفر. وقت خروج حضرت رضا از نیشابور به حضرت عرض کردن یه یادگاری به ما بده، بعد برو. هر کی قلم داشت در آورد از قلمدان و صفحه قابل نوشتن. امام فرمود من از پدرم موسی بن جعفر، ایشون از امام صادق، ایشون از حضرت باقر، حضرت باقر از زین العابدین، از سید الشهدا، از امیر المؤمنین، از پیغمبر، پیغمبر از خدا نقل کرده کلمت لا اله الا الله اسمی فمن دخل حسنی امن امن عذابی. حسن توحید، معرفت به من و حرکت از من به من، که اینو در یه جمله حکمای الهی فکر کنم شیعه ساختن، من الحق الالحق، که همون من الله الالله، توحید حصار منه، یعنی شناخت منو، حرکت از من، مبدع حرکتو من قرار بدم، پایان حرکتم من، در این سلوک هم با هدایت خود من و با راهنمایی خود من حرکت بکنن. این که من کلمت لا اله الا الله رو اینجور معنی میکنم از یه روایت پیغمبر که مفید در ارشاد نقل میکنه معنی میکنم، به این سادگی نیست که گفتن لا اله الا الله با زبان، لا اله الا الله لوازم داره، اتصال به مبدا، حرکت از مبدا لوازم داره، لوازم شناخته و بعد جاده او رو پیمودنه و در این جاده به هدایت او حرکت کردنه. این میشه حصار من، هر که در این حصن من و حصار من بیاد از عذاب من تا ابد در امانه. بعد حضرت رضا فرمود به شروطها، این مبدا شناسی، معرفت به حق، عمل به برنامه های حق، سلوک من الله الالله شروطی داره و انا من شروطها. شما باید توحید و حرکت در جاده توحید و از ما یاد بگیرین، چون خدا خودشو اونگونه که هست به ما شناسونده، هدایتشم به ما شناسونده، خود ما رو هم سالک این راه قرار داده. ما حرکتمون از ولادت من الله بوده، پایان حرکتم به خود اوست، الالله. شما باید اینا رو از ما یاد بگیرین، نه از مأمون و آخوندای درباری بنی عباس. اونا خدا رو نمیشناسن، اونا جاده رو نمیشناسن، اونا تر رو نمیدونن، اونا غیر از این که مانع راه بشن هیچ کاری دیگه براتون نمی کنن. تمام جهان الان با همه ابزار و ثروت و نیروش اومده مانع حرکت اهل توحید به سوی حق بشه، اما اونایی که او رو میشناسن و تو اون فضای شناخت با چشم دل زیبایی مطلق رو میبینن، عاشقشن، عاشق. و پیغمبر به نقل اصول کافی در جلد دوم میفرماد عاشق عبادتشم هست، هم عاشق خودش، هم عاشق راهش، هم عاشق عبادتش، هم عاشق هدایتش، عاشقن، یعنی دل باخته کاملن. امیرالمؤمنین طرفای بعد از ظهر با چند هزار نفر به طرف جنگ صفین داشتن میرفتن، به یه نقطه رسیدن، لشکر داشت آروم آروم میرفت، حضرت فرمود پیاده شین. هیچکی هم نفهمید برای چی امیرالمؤمنین فرمود اینجا پیاده شین. چند هزار نفر پیاده شدن، باروبانه رو گذاشتن پایین. نمیدونستن که میارزه 60-70 هزار نفر بار شطورا رو بیریزن، چادر بزنن، آشپزخونه رو سرپا کنن، محل وضو آماده بکنن، برن آب بیارن با مشقا. فرمود امشب و اینجا میمونی. صبح شد، نماز صبح رو به جماعت خوندن، امام بعد نماز صبحشون این دعای صباح رو میخوندن، تسبیحات حضرت زهرا رو، به جای دعا و تسبیح صف جلو دیدن خم شد، از همون جایی که سجده کرده بود یه مش خاک برداشت بو کرد، بعد به خاک گفت واهن ایتها التربه، ای خاک خوش به حالت، خاک عجب خاکی هست. بعد فرمود از درون تو اقوامی خارج میشن در قیامت که یدخلون الجنت به غیر حساب، پرونده ندارن، خودشونن و خدا. الله اکبر از این سلوک که بین آدم و خدا حتی پرونده فاصله نیفت. الله اکبر. پیغمبر می فرمد معراج که داشتم با جبرئیل می رفتم به یه ملکی رسیدم، خیلی وجود خاصی بود، خیلی خاص. به جبرئیل گفتم این فرشته خاصی، عرض کرد یا رسول الله ملک الموت. فرمود میشه باش صحبت کنم؟ عرض کرد بله، همه درا به روی شما باز، اجازه میخواد. سلام کرد به ملکوت، گفت منو میشناسی؟ گفت کاملا کاملا. باری کلا به ملکوت مود با اون معرفتش کاملا. گفت وصی منو میشناسی؟ گفت عاشقشم. علی رو میگی؟ گفت خب چه میکنی با ما؟ گفت من مأمورم جان تمام انسانها رو بگیرم، پروردگار به من فرموده الا جان تو و جان علی رو، اونو گفته خودم میگه. الله اکبر از این اتصال که حتی ملک الموت هم نمیتونه فاصله بین عاشق و معشوق بشه. اینا عاشقن. بعد امیرالمؤمنین اشاره کرد به خاک و رو کرد به اصحاب و یاران، فرمود هازا، این قطع زمین رو که میبینید مسار او عشاق عاشق. من ندیدم پیغمبر یکی از یارانشو بگه عاشق، امیر المومنین یه یارشو بگه عاشق، ائمه یه یارشونو بگن عاشق، انبیا یه یارشونو بگن همه رو گفتن محب. تنها این 72 نفرن که امیرالمؤمنین میگه عاشق، یعنی دل با، یعنی اصل غیر خدا هیچی در نظرشون و در حرکتشون و در راهشون و در مسیرشون نبود، هیچ. شب عاشورا وقتی گفت برین هیشگی نرفت، ظاهرا این جواب مال همه است. من یه ماه پیش داشتم شب عاشورا رو و جریاناتش رو دقت میکردم، دیدم این جمله عام، بقیه هر کدوم یه چیزی بر خودشون گفتن، ولی همه شون گفتن ما بریم بی تو، هر پلی که چشمی که به هم میزنیم جوابشو نداریم به خدا بدیم. این خدا یه پلک جواب نداریم به خدا بدیم. خب این عاشقه، عاشق واقعا، مذهب عاشق ز مذهب ها جداست. عاشقان را مذهب و ملت خداست. عاشقان را مذهب و ملت خداست. متعلق این معرفت اوست. جمال مطلق، کمال مطلق، زیبایی مطلق، رحمت مطلق، ما یه یهودی بیاد بگه که ما با شما بحث داریم میام تو مسجدتون، میگیم مسجد نمیشه. یه مسیحی بیاد بگه ما با شما بحث داریم اما جا تو مسجد خودتون، میگیم نمیشه. مشرک که بت ساخته و علم کرده علیه خدا و به جای عبادت خدا بت عبادت میکنه و بت میپرسته، خدا به پیغمبر میگه، چون پیغمبر ملاقاتاش تو مسجد بود، اونم مسجدی که هر یه رکعت نماز در اون مسجد برابر با 100,000 رکعت. خدا به پیغمبر میگه، تو قرآن سوره توبه است، و ان احدون من المشرکین استجارک فاجره. اگه یه بت پرست که 60 سال علیه من داره حرکت میکنه، 60 سال منو کنار زده، میگه همه کار بته، خدا کیه؟ 60 سال اگر اومد مدینه، اومد مسجد، پناه از تو خواست، فاجر رو پناهش بود که چی بشه؟ میگه پناهش بده، بشونش، حتی یسمع کلام الله، تا سخن من به گوشش بخور، صدای منو بشنوه. بنده منه، من خلقش کردم، اشتباه کرده، به جای من الله الالله، من الهوا الالبوت حرکت کرده، ولی حق نداری ردش کنی. برو نجس، برو بت پرست، برو عوضی، برو مسجد پاک، جای تو نجس نیست. نه، اگه دم در مسجد گفت بیام، بگو بیام، حتی یسمع کلام الله. حالا اگه گوش نداد، صدای منو شنید و به تو گفت نمیخوام، کاریش نداشته باش، تا حتی یبلغم مأمنه، بره به محل امنش برسه، به مردم بگو دنبالش نکنین، کاریش نکنین، بد بهش نگین، زخم بهش نزنین، وقت حرکت آدم از او شروع بشه، من الله، و به او ختم بشه. وقتی آدم با این حرکت جاده رو که تموم میکنه وارد بر او میشه، وجوه یومئذ ناعمه، قیافه از برگ گل سحرگاه شاداب تره. و چه اعلام عجیبی کرده رضی الله عنه، از همه اینا راضی هم و رزوان، اونا هم از من راضی هم، بشین کنارشون، حرف منو باشون بزن، ببین چه جور از من راضی. رضایت هم علامت داره، خدا هم ما راضیه علامت داره. ما که صدای خودشو نمیشنویم، ازش بپرسیم از ما راضی هستی، اما علامت داده، چون بنا داره به غیر انبیا وحی نکنه. ما هم توقع ندیدیم صداشو تو دنیا بشنویم. از ما راضی است. علامت رضایت هم زیاده، ببین در تو هست. الان کجایی؟ جلسه دیگه تو این شهر نبود که زن و مرد قاطی باشن، بزنن، برقصن، مشروب بخورن، فیلم بذارن. بود یا نبود؟ چرا نرفتی؟ نمیخواستم بری. این علامت رضایت. روزا 17 ساعت گوش نمیمونی، صدا در نمیاد، تو خونه میری یخچال پر شربت، آب خونک هیچکی هم نی، چرا در یخچال رو بانه میکنی بخور؟ این علامت رضا. راضی از اما ما یه مقدار از خودمون ناراضی است. یه مقدار اجازه میدی گله نارضایتیمونو بیاریم پیش خودت؟ اجازه داد. خب گله رو شروع کن. کیم به ما این گله رو یاد داده؟ فدای خاک کف پاش، نه خودش. الهی قلبی مغرور بالظلوم وكيف هيلتي خودش داره میگه من کیم بنده من ناراحت نباش فکر فهیلتی بنده من ببین سر و کارت با کیه یا ستاره بنده من دنیا و آخرت ناراحت نباش آبرو تو نمیبرم هر بنده تو بر ملال نمی کنم یا کاش فر و یا غفار اغفر ذنوبی کلها هم بعد محمد و آله یا غفار یا غفار یا غفار نسعدو که ندو
Ama bir 10 bin kişi bana çalışacak. Kutlar, kutlar.